و تأمین تأسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی نبوده که امروز ما همه این مشکلات رو داریم در کنار هم مطرح میکنیم. اگه تا زمانی که ما اون دید سیستماتیک رو نداشته باشیم، حتی اگر یک سیاست رو به نحو احسن هم اجرا بکنیم، نتیجهش نتیجه موفقیت‌آمیزی نخواهد بود.
بله.
کشورهای از جنس ما هم در واقع این تجربه رو دارن و من فکر میکنم که ما نباید مجدداً تجارب ناموفق برخی از کشورهایی که مشابهت با ما داره بازار مسکنشون رو تکرار.
خیلی متشکرم. ما فرصت رو از پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم گفتگو با مهمانان حاضر در استودیو پی میگیریم.
رادیو گفتگو تقدیم میکند.
مردم سرسری به مسئله انتخابات نگاه نکنن، رأی رو از روی فکر و از روی تأمل بدن، فکر کنن.
انتخابات 1400 انتخاباتی سرنوشت ساز. برنامه رادیویی سدی، مناظرات انتخاباتی در فضای رسانه ملی با حضور نمایندگان طیف‌های مختلف سیاسی. سدی، ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400، هر روز ساعت 15:30 از رادیو گفتگو.
خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده رادیو انتخابات و رادیو گفتگو و بینندگان محترم شبکه های تعاملی تیوا و آرا که برنامه سدید رو تماشا میکنید. در خصوص الزامات رونق بخشی بازار مسکن در دولت 13 صحبت میکنیم. جناب نوروزی، بپردازیم به بحث اصلی که حالا آقای صحبت های عبدالی، خب نکات مهمی وجود داشت به این جهت که به هر حال بازار مسکن ابعاد مختلفی داره که این ابعاد باید توامان و همزمان با هم بهش دیده بشه و برنامه‌ریزی اگر در بخش مسکن صورت میگیره واقعا همه این حوزه‌ها، یعنی حوزه‌های روبنایی، زیربنایی، مقررات، شهرداری و صدور پروانه ها، ابطال در واقع اطاله شدن در روند صدور پروانه های ساخت و نهایتاً نکته‌ای که حالا آقای زاون فرمودن، ما اساسا مداخله بکند دولت یا نکند، یا همین بحث به هر حال تأثیر تقریبا 2/3 قیمت زمین در قیمت تمام شده نهایی مسکن بحث مهمی است که حالا این نکته را من بگم که خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن با توجه به اینکه خب دولت هم زمین‌های زیادی در اختیار وزارتخونه و دستگاه داره، اگرچه دولت آقای روحانی فکر کنم زورش نرسید، یعنی چادای روحانی گفت وزارتخونه‌ها 1 متر هم به تعبیر معاون وزیر راه شهرسازی یه متر هم به این وزارت کنه
آقای احمدی نژاد هم توی بخش زورش نرسید.
آره، ولی خب حالا به نظر
سر پروژه مسکن فاصله داشته این بود که زورشون نرسید از دستگاه بگیره.
آره، حالا اگر به نظر اون زمین ها اگر از هیته در واقع تسلط دستگاه ها و وزارت خونه خارج بشه، به نظرم میتونه اتفاق خوب بیفته. اگر قیمت زمین صفر بشه در قیمت تمام شده این مسکن، به نظرم یه اتفاقات بسیار ارزشمندی رخ خواهد داد.
خدمتش کاملا درست. ببین، من یه نکته که دارم دوات شما رو جواب میدم، فرمان شده که دوستان داشتم. ببینید، این که گفته میشه تورم و اقتصاد کلان باید درست بشه بعد بازار مسکن درست شما، اینا هم حرف درستی هم حرف غلطیه. که ما بازار مسکن رفتشون بدیم به فضا اقتصاد کلان و اینها، درسته اگر اقتصاد کلان تورم نداشته باشیم، اگه فضا اقتصادی کشور رشد خوبی داشته باشیم، بازار مسکن به تبعش احتمال داره یعنی قطعا بهتر میشه. ولی ما این ور داستانم ببینیم، خود بخش مسکن میتواند با اون درونزایی که تو خودش وجود داره لنگر تورمی باشه، روی ارزم خدمتتون تأثیرات مثبتی بذاره رو بازار مسکن و رو اقتصاد کشور. خب میتونه بخش پیشران باشه، اینم باید در نظر بگیریم. ببینید، در دوره مسکن شما اگر آمار تورم عمومی و تورم بخش مسکن نگاه کنید، تورم بخش مسکن پایین‌تر از تورم عمومی بوده،
چون بخشی از تقاضاها حداقل در درک‌های پایین درآمدی به سمت مسکن مهر رفته.
1/3 تورم عمومی کشور تورمی که به مسکن مربوط میشه. ببینید، خدمت شما عرض کنم 50% از سهم سبد هزینه خانوار تو کشور ما داره تو تهران داره تو حوزه مسکن خرج میشه و این خب عدد خیلی بالاییه. این تو دهک ها تو برخی از دهک ها بالا شده 70% هم میرسه برخی از دهک ها. خب و این موضوع تو کل کشور نزدیک 40%، حالا روستا و شهران میانگین ارزه بگیره، تو تهران نزدیک 50% تو دهک های پایین قطعا بیشتره. ببینید خب این خیلی مسئله مهمیه. شما اگر بتونید بخش مسکن عمومی، بخش درونزا که زمینش داخلی، مصالحش داخل، منابع بانکی داخلی وجود داره، میتونید شما سوق بدید به سمت تولید مسکن. این که بحث میشه هدایت نقدینگی به سمت تولید، یکی از جای اصلی میتونه بخش مسکن باشه که پیشران هر صد هر واحد مسکونی 100 متری میتونه یک شغل مستقیم و 1.5 شغل غیر مستقیم ایجاد کنه. خب یعنی مدل اشتغال زیستی میتونه مسکن کمک کنه. لذا دوستان این رو در نظر بگیرن، میگن اقتصاد کلان خوب بشه، بعد این یه را در روی که بعضا مسئولین تو این 8 سال گذشته به کار میبردن که آقا اقتصاد خراب است پس مسکن هم باید خراب باشه. نه، کی گفته باید اینجوری باشه؟ آقا منم سوداگری باید سوداگری وجود داره، بازار موازی وجود داره، مسکن خب آقا با ابزارهای مالیاتی جلوی تقاضای سرمایه تو بازار مسکن حداقل بگیر، حالا طلا و سکه رو ارزه ندارید بگیرید، جلوی بازار مسکن رو بگیرید با تجربه‌ای که تو کل دنیا وجود داره. از 100 سال پیش تو آمریکا سی جی تی داره اجرا میشه، از 80 سال پیش لند ولیو تکس که آقای عبدالنعیم اشاره کردن، مالیات بر اراضی، حالا هم اراضی بایر هم اراضی که منبع درآمدی شهرداری هاست، این داره تو انگلستان از 70 سال پیش 80 سال پیش داره اجرایی میشه و باعث بهره‌وری زمین شده. این یه نکته. نکته هم که مطرح کردم، ببینید این گفتن که نمیدونم تو زمان مسکن مهر تعهدات پیمانکارا اینا بود و یه پروژه از مسکن مهر، ببینید 70% به طور میانگین 70% از پروژه‌هایی که تحویل دولت آقای روحانی شد، اینا 70% پیشرفت پروژه داشتن. از اون یک ماه سه که میگن به دولت رسید و نتونستن و فلان، 70% به طور میانگین پیشرفت پروژه داشتن. تو برخی از پروژه کمتر، تو برخی از پروژه بیشتر. ولی میانگین 70% عملا کار ول شده بود. اینکه آقای رو آخوندی بیاد صبح بشه فوش بده مسکن مهر، مگه انتظار هست که مسکن مهر جلو؟ وقتی الناس علی دین ملوکه، وقتی میبینن متولی امامزاده حرمت امامزاده حفظ میکنه، چون اون پیمانکارا میان کار انجام میدن، خب قطعا اینجوری نمیشه. زمان آقای احمدی خود آقای احمدی شخصا پیگیر مسکن مهر بودن، خودشون پروژه رو سر میزدن. وزیر که کلا ول کرد، میگه افتخار من این بود که یه پروژه مسکن مهر افتضاح نکردم، افتخار من این بود که سنگ روز یه آجر رو آجر نذاشت. خب این که نشد وزیر. ببین طبق قانون اساسی تامین داشتن مسکن متناسب با نیاز وظیفه دولته، داشتن مسکن متناسب. این که میگیم داشتن یعنی تملک، ابهامی توش اصلا وجود نداره. داشتن مسکن متناسب با نیاز تو اصول قانون اساسی نگاه کنید وظیفه دولته. این هم که میگیم دولت بیاد کار انجام بده، منظورم نیست که دولت بیاد بیل کلنگ بگیره کلنگ بزنه وزیر راه شهرسازی، که عرض این هستش که دولت با رگولاتوری و سیاست گذاری بخشای مختلف زمین که در اختیار دولته. الان آمار دقیق متأسفانه طبق صحبتایی که آقای رئیس سازمان ثبت انجام داد، گفتن 90% اراضی خارج از محدوده شهرها در اختیار دستگاه دولتیه، یه بخش زیادی از اراضی داخل شهران در اختیار دستگاه دولتیه. با اینا انگار مثلا ارث پدرشونه، معذرت میخوام اینجوری بگم، زمین‌ها رو گرفتن عرضه نمی‌کنن، بزرگترین ملاک زمین دستگاه دولتی و حاکمیتی هستن. اینا اجازه نمیدن زمین عرضه بشه، چه کار کشاورزی چه کار مسکونی. یعنی زمین از چرخه تولید حذف شده و عملا هیچ اتفاقی به مردم واگذار نمیشه. این از این نکته. نکته بعد این که میگن آقا وام ساخت و اینا مثلا نمیشه، مثلا مردم خونه دار باشن، نکته درستی است. خب ببین ما برای خونه دار کردن مردم باید سیاست کاهش هزینه های
مسکن شده باشه،
یعنی باید کاری کنیم که مردم با هزینه کمتری خونه دار بشن. خب
سیاست
نه تورم بیاریم پایین، نه تورم بخش مسکن هم میاد پایین. یعنی چی؟ یعنی کاهش هزینه های مسکن یعنی چی؟ کاهش هزینه تموم شده بر شانس یعنی چی؟ هزینه اصلی مسکن زمینه، همین دوستان گفتن نهاداش یکیش زمینه که بتونه میانگی 50% تو شهرهای بزرگ بیشتره. شما اگر بتونید زمینهای دولتی رو مردم عرضه کنید با سیاست های مختلف، حالا اصلش بر اجاره 99 ساله، حالا دوستان علاقه ندارن اجاره 99 ساله بدن، تملک واگذار کنن مردم به صورت قسطی مثل پروژه تهران سر مسکن ویژه تهران سر از مردم پولشو بگیرن، ولی عرضه بشه زمین به مردم.
بله.
این یک، این هزینه اصلیه. هزینه دوم هزینه مجوزها و این فرآیندهای طولانی عقص مجوز، خب اینا هزینه‌اش کم بشه. ما تو از دست فرآیند طولانی اصلا نباید یه قرون مالیات یه قرون پول بگیریم، مجوزهی باید آسان باشه، هم با کاهش هزینه ها باشه، ولی از نگهداری مسکن با ابزاری مثل مالیات بر ارزان LBT با اون ابزار عوارض سالانه گرفته بشه از اراضی و این بشه منبع درآمد شهرداری. این از این نکته. بعدی که خیلی خیلی مهمه و این نشون میده که دولت حتما باید ورود کنه تو بازار مسکن، یه هزینه دیگه داریم به نام گین، اون سود حاصل از تورمه. خب ببینید ما میگیم باید در پروژه های ساخت مسکن تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی اتفاق بود. یعنی چی؟ هلی. یعنی انبوه‌سازان صرفاً شأنیت ساخت داشته باشن، نه مالک پروژه باشن. اگر انبوه‌ساز مالک پروژه باشه، وقتی تورم میخوره به پروژه، این باعث افزایش دارایی میشه. ولی اگر از اول این عایدی تورمی به مردم برسه، تورم اگه افزایش بده کنه، میرسه به مردم. مثل ارز 4200 که موقع شما ارز 4200 رو میدید به وارد کننده، اینا حالا وارد کنن نکنن و فلان و اینها، یه موقع این میدید به مصرف کننده نهایی با حالا چیبای مختلفی، مصرف کننده نهایی با مردم اینا انتخاب میکنه، هر کاری خواستن میخرن. این زمین به عنوان یک رانت خیلی مهم نباید به انبوه‌سازا داده بشه، باید به مردم داده بشه به عنوان مصرف کننده نهایی، و این گینش بره به حساب مردم. یعنی به طور کلی هم بخوام تو 30 ثانیه عرض کنم، یعنی سیاست اصلی ما برای خونه دار کردن مردم باید سیاستی باشه مبتنی بر کاهش هزینه تموم شده قیمت مسکن، و این سیاست یعنی کاهش حذف یعنی زمین، یعنی مجوزها و اون گین حاصل از تورمی که عرض کردم. خب این سیاست میشه مردم با هزینه کم خونه دار کرد.
بله جناب زارعی در خدمت شما.
از شاید خدمت شما که ما که نمیخوایم بحث جنجالی زیادی بکنیم اینجا، اسم شخص و حالا کاری ندارم، ولی خب اگر ما یه نگاه کلی از سالهای قبل داشته باشیم، مسکن دورهای رونق و رکود داره جناب عسکری.
بله.
یعنی شما از سال مثلا دهه 70 شما نگاه میکنی، 76 مثلا بالاترین نرخ تورم مسکن سال 86 دوره آقای مثلا احمدی نژاد بوده. حالا من نمیگم باعث و بانی این آقای احمدی نژاد بوده یا آقای نیکزاد بوده یا آقای آخوندی سال 98 بوده، یعنی دورهای 90 سالهای 98 و 86 بالاترین قیمت تورم مسکن رو داشتیم ما.
چقدر بوده؟
بالاترین افزایش قیمت مسکن چهار تا سال 86 و سال 98.
چقدر یادتونه چند درصد بوده؟
معادل فکر کنم 5 برابر افزایش قیمت مسکن داشتیم سال 86 و همینطور سال 98. حالا عرضم این هست، من میگم
شما هم ایجاد نبود که زمان درست این دولت بود،
منم عرضم روی صحبت شما بود که میگین شخص باعث شده که این قیمت ها بالا بره، من میگم دورهای رونق و رکود داریم. یعنی سال 76 قیمت
زارعی، آیا دورهای رونق و رکود یه امر طبیعی ما باید بپذیریم یا نه ناظر به سیاست گذاری و عدم اراده
بی انضباط پولی امر طبیعی تبدیل
میشه؟ نه، این میخوام تجربه دنیا رو بگم، یعنی اگه بخوام با استاندارد صحبت کنیم دیگه، طبق استاندارد
تجربه دنیا ساختمان و مسکن عذرخواهی میکنم کلا به خاطر خصلتایی که داره. یعنی بله. وقتی تقاضا یه مقداری هم جابجا بشه، یه شهر کوچیکی، یه محله کوچیکی تعداد تقاضا مقداری تغییر بکنه که فراتر از عرف بوده، عرضه نمیتونه خودش رو ادجاست بکنه، عرضه طول میکشه. درست. یه سال دو سال زمان میبره حداقل. درسته. در نتیجه شما شاید که قیمتا خیلی سریع اوج میگیره، ولی بعد دوباره عرضه افزایش پیدا میکنه. بله. دوباره میتونه چه اصلا ساختاری بخش مسکن هست.
بله. ساختار بازاره. یعنی شما با اولین تقاضای مصرفی شروع میشه، بعد تبدیل میشه به تقاضای سرمایه.
آخه این رکودم، حالا من وارد صحبت میشم عذرخواهی میکنم چون این بحث خیلی بحث جدیه برای مردم. ما موقعی که راجب رونق هم صحبت میکنیم، رونق همراه با تورمه، یا راجب رکود هم صحبت میکنیم، رکود همراه با تورمه. یعنی مردم نمیدونن تو رکود به نفعشونه یا توی غیر رکود.
نه، رونق رونق و رکود سه بخش داره. یعنی بخش مسکن ما رکود و رونق پروانه‌ای یعنی ساخت و ساز داریم. ممکن هستش که ساخت و ساز رکود باشه ولی قیمت مسکن رونق داشته باشه. یعنی اینها رو ما باید با هم تفکیک بکنیم، این خیلی مهم. بعد تو کشور مثل کشور امریکا بالاترین بحران سال 2008 به خاطر بخش مسکن بود. چرا ما مثلا میگیم که آقا نه هیچ جای دیگه دنیا نیست و مثلا فقط توی بله بخش سرمایه پول هوشمنده، فرایندها میشناسه، با در واقع با افزایش تورم بخش خصوصی و سرمایه گذارها همین چیزی که آقای نوروزی میگن، خب توی پولاشون میره تو بازار دارایی دیگه، یعنی یا عرض میشه اون پول هم باش، اون حجم نقدینگی که سرریز میشه سال 92 تا 96 یعنی دوره اول آقای روحانی، شما دیدین که این با یه فنری نرخ تورم پایین نگهداشته بود، چه نرخ هست چه نرخ تورم. حالا با تحریم ها و سیاست هایی که درست اجرا نشد و غلط بود، این فنره باز شد و پول کجا رفت؟ رفت سمت بورس، رفت سمت عرض شود خدمت شما دلار و طلا و بخش مسکن، و بخش مسکن رو متورم کرد و زیان دیده نهایی کی بود؟ مصرف کننده نهایی، یعنی اون کسی که تقاضای مصرفی داشت.
مردم
بله. حالا ما موافقم، ما باید اون تقاضای سرمایه رو کم بکنیم، ولی واقعا کار سختی های عسکری. یعنی حالا مدل های مختلفی آقای دکتر زاوین و همکارانشون کار کردن. شما بیاین مالیات بگیرین از آیدی سرمایه. الان یه مالیات بر خانه‌های خالی بود که یه سامانه‌ای هم وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده و حالا چقدر استقبال شد؟ من شما سوال میکنم چقدر واقعا استقبال شد؟ خب چقدر رفتن ثبت کردن؟
خب نه باید ما یه ببین شما سر رجستری گوشی تلفن همراه، خب دولت ارادش این بود که از اون طریق به حال اون اتفاق بیفته، مالیات بگیره، حالا ورود این کالای
بطور خاصی نیست.
نه بحث ببینید اگر خیلی جاها اگر اراده بکنیم این اتفاق میفته. یعنی من معتقد هستم که دولت آقای روحانی واقعا اراده لازم رو نداره.
من مثال از اراده بزنم، ببخشید
آقای عسکری، من یه چیزی رو خدمت شما بگم، من کاری به شخص ندارم، من دارم فرآیندها رو خدمت شما میگم یا بینندگان و شنوندگان. اینها توی یه بازه‌ای میشه بررسی و رصد شد دیگه. یعنی شما نگاه بکنید نرخ تورم هر موقع بالا رفته، شما نرخ تورم قطعا با نرخ مسکن در واقع بالا رفته و افزایش درآمد جالبه، افزایش درآمدهای نفتی ما هم منجر به چی شده؟ منجر به تولیدی که آقای نوروزی میگن و بیماری هلندی ایجاد شده. این رفته کجا رفته؟ تولید چه جایی بهتر از امتر از بخش مسکن رفته؟ تو بخش مسکن و این تورم رو بالا برده.
بله خیلی متشکرم آقای زاوی، در خدمت هستم.
حالا منم با فرمایش دوستان در واقع موافقم. اجازه بدید که تمرکز رو بذاریم روی بجنگ که می‌خوایم روی بعضی موارد خاص و
حالا الزامات تعمیر و نبخشی رو بگیم.
اگه به بحث بشم فرمودید من با بعضی از فرمایشات همه بزرگواران که خصوصا در حوزه‌ای مثل LVT و اینها مالیات‌هایی که صحبت شده نظرم واقعا جای کار داره و حیفه. منتها می‌فرمایید اراده، اتفاقا نکته مهمی شد از همینجا شروع. اراده یعنی منظور چیه؟ من برای همین هر وقت که میخوام صحبت بکنم راجع به حوزه مسکن، اگر که مثلا طرف مشورت قرار بگیرم، میگم آقا اگر که میخوایم این وضع مسکن به صورت پایدار بهبود پیدا بکنه اراده میخواد، منتها اراده به معنای اینکه هر سه قوه باید کنار یکدیگه قرار بگیرن. یعنی مالیات باید در مجلس تصویب بشه، بحث‌های ثبت، بحث‌های دعاوی، بحث‌های حقوق مالکیت، مثلا وقتی بخوایم بازار سرمایه رو گسترش بدیم، اینا بحثایی که قوه قضاییه باید پایکار باشه و بعد بحث دولت هم در تعیین خط مشی و اینها قطعا مهمه. منتها برای اینکه بخوام الزامات رو نبخشی به قول فرمایش شما رو بهش بپردازیم، من از اینجوری صحبت بکنم از دیدگاه خودم، چیزی که میفهمم 300 تومن قائلم. اتفاقا مخالف نظر دوستمون آقای جناب نوروزی، من موافق کاملا معتقدم که اقتصاد مسکن وقتی قرار میگیره در داخل اقتصاد ایران اصلا امکان نداره. شما بقیه اقتصاد به همین شکلی روابط ساختاری که میبینید و ضعیف هست و منجر به این شده که ما مثلا رشد اقتصادی نامناسبی که داشتیم و اینها، بعد بخوایم مشکل بگیم که من یک شرایطی میشود که بخش مسکن از دل این مشکلش حل میشود، من اصلا به این دیدگاه اعتقاد ندارم. به نظرم کاملا برعکس، شما تجربه جهانی که نگاه میکنید کاملا این میگه که کشورهای موفق بودند که رشد اقتصادی داشتن، اینها تونستن مشکل مسکنشون رو حل بکنن بر مبنای سرمایه گذاری در بخش مسکن هم نبوده اون رشدشون. میدونی چی میگن؟ سایر بخش هاشون رشد کردن.
تو انگلیس پس از جنگ جهانی رو ببینید، ببین نقش مسکن چقدر جدی بود، یا کره جنوبی رو ببینید بعد از جنگ.
دقیقاً مدل کره جنوبی.
خب من عرضم اینه که اون مسکن پیشران بوده. خب
نه
ببینید شما پیشرانی رو حالا بزن کاملا درسته. خب
حالا از پیشرانی ها یک بخش دیگه میکنه، اون جداگانه
در کنار این مسکن هم میتونه نقش آفرینی باشه تو کاهش تورم عمومی، رشد اقتصادی.
بهتره خلاص پیشرانی رو از بدین راجعش صحبت جداگانه صحبت بکنیم، چون وقتی مثلا اقتصاد ایران نگاه میکنیم میبینیم که اصلا اینگونه نیست. یعنی همیشه ما در اقتصاد ایران درآمد نفتی بالا رفته، درآمد ما در سایر بخش بالا رفته و بعد میبینید که مثلا در حوزه مسکن به تبع اون درآمد نفتی بالا رفته و بعد شما میبینید که اوج وسیع مثلا چقدر حجم پروانه بالا رفته، چقدر ساختساز انجام شده. یعنی همیشه بخش مسکن اتفاقا دنبال رو بوده در نتیجه برای و وقتی که اقتصاد کلا وارد رکود میشده، هر وقت اون بخش از رکود خارج میشدن تازه بخش مسکن تکون میخورده. پس تلقی این که ما بخوایم با کمک بخش مسکن بقیه اقتصادم بکشیم بیرون، یه تلقیه که خیلی به نظر من سابقه در اقتصاد ایران نداره. وقتی به تجربه جهان هم نگاه کنیم میبینیم که وقتی ما بخوایم به صورت دستوری منابع جامعه محدوده دیگه، خب ما این منابع محدود میخوایم چیکار بکنیم؟ سرمایه گذاری بکنیم. یک شکل سرمایه گذاری اینه که بیایم در مسکن، منتها وقتی گذاشتیم در مسکن دیگه نمیتونیم بریم راه بسازیم، دیگه نمیتونیم بریم آموزش بدیم، دیگه نمیتونیم بریم تو سر دفاعی، دیگه نمیتونیم بریم تو سلامت، دیگه نمیتونیم بریم توی صنایع. همه اونها میمونه. وقتی اونها موند در مجموع تجربه جهان به ما میگه که کشورهایی که سعی کردن این هدایت رو انجام بدن اتفاقا از رشد عقب موندن.
خب ما باید تخصیص منابع درست داشته باشیم، یعنی حوزه سلام منابع درست راه کاری
که جهان بهش رسید که تا حد امکان تکیه میکنه بر بازار.
تخصیص منابع تولید خیلی خوب بوده 8 سال گذشته.
حالا اجازه من به شما ادامه بدم، پیشرانی بحث من از زمان تموم شد.
8 سال گذشته مسکنه
من زمان در پیشرانی تموم شد. اجازه من کلی داشتیم اجازه من بحث مهمتر رو بهش برسم.
بعد چه جوری
بحث اصلی من الزامات تولید بود. خب یعنی من فکر می‌کنم همچنان در سطح اول ما نیازمندی هستیم اقتصاد کلانمون بریم دنبال، اگر می‌خوایم سطح پایدار، این پایداری خیلی مهمه، ممکنه یه سال دو سال بتونیم منابع بریزیم یه اتفاق خوبی بیفته، ولی این پایدار نیست. 10 سال بعد خانوارها مشکل دارن همچنان. در نتیجه باید اول اون اقتصاد کلان حتما بهش فکر بکنیم، یعنی نمیشه فقط در درون مثلا یک جای مثلا وزارت رو شهر سازی بخوایم که بخش مسکن حل بشه، ولی به استاد ساخت اقتصاد بود جریزی همون دوستانی که بلدیم نپردازیم. بحث تورم بسیار مهمه این وسط، هم برای اون جهش های قیمتی که ما هی باش مواجهیم، چون در مال آمدن وقتی نگاه میکنید شما میبینید قیمت مسکن عین بقیه کالا رفته بالا، فقط این وسط یه افزایش هایی داره ولی دوباره میمونه تا بقیه کالا بهش برسن. خب در نتیجه وقتی این بالا آمدن نگاه میکنیم، حالا بله جهش قیمت در بازار ما شاید شدیدتر باشه، شاید مثلا در دوره اخیر شدیدتر بوده که ما یه سری ریسک غیر اقتصادی داشتیم، ولی این تورم خیلی مهمه برای این قضیه که خانوارها اذیت نشن. و بعد اون تورم اگه ما کنترلش نکنیم بازار مالی مسکنمون رو نمیتونیم توسعه بدیم، یعنی بخوایم اگه به خود بخش برسیم ما خیلی از نهادها رو تو در واقع وقتی راجع به جهش تولید داریم صحبت میکنیم، خب این مستلزم اینه که ما بازار مالی مسکن رو درون بخش بخوایم توضیح در واقع گسترش بدیم و تعمیق بکنیم. خب
بله.
این تعمیق چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ ما مثلا بازار ثانویه رحم که در اسناد بهش اشاره شده تعمیق پیدا بکنه، راه بیفته در واقع بریم سراغ مثلا چیزی مثل صندوق‌های املاک مستغلات بخوایم، همه این نهادهای سرمایه‌گذاری بلند مدت در بازار مسکن یا حتی نهادی مثل پیش فروش، اینها اگه قرار را بیفته مانعی که الان داره تورمه، یه مانع بزرگش تورمه، در تورم بالا و پر نوسان این نهادها خیلی سخت فهم گیره. پس این به نظرم خیلی واضحه، به نظر من که اون بحث کلان خیلی مهم و شرط لازمه به نظر من. بعد خود بخشو فرمودم، بعد یه کلیت بخش هست که خب همین تنظیم روابط، بحث مجوزها هست، بحث اون تسهیلگری و تنظیم روابط و مقررات و من که دعوی داشتم چه باید بکنم چه این روابط مثل همه بخش اقتصادی که دولتی نقش تنظیمگری این وسط داره، یک مبنای مهمی برای مداخله دولت داره و اون مسکن اقشار کم درآمده. در نتیجه باید به نظر من هر گونه ساختاری که ما داریم فکر میکنیم که دولت میخواد بیاد از این طریق مسکن رو حالا بگیم که مثلا بازارش رو رونق بده یا بخواد که مثلا جهش بده، همه اینا باید در این چارچوب صورت بگیره که این چارچوب اصلی و علمی رو بخواد در واقع رعایت بکنه.
بفرم
ببینید آقای دکتر، این که میفرمایید اقتصاد کلان و اینها بخش مسکن و اینها، میگید وام، میگید منابع رفته بخش مسکن، ببینید سال 1390 این نمودارش اصلا نمیدونم چه بشه نشون داد یا نه، کل تسهیلات بانکی که پرداخته شده حدود 200 هزار میلیارد بوده سال 1390، در سال 1399 این شده 1300 هزار میلیارد، یعنی نزدیک 7 برابر رشد تسهیلات دهی داشتیم تو اقتصاد کشور.
قیمت اسمی
بگید تو این 7 تو این 8 سال گذشته 7 8 سال گذشته چه اتفاق مثبتی تو اقتصاد افتاده؟ این که ما میگیم تو حوزه مسکن امر 40 هزار میلیارد داده شد، خب بخاطر 4 میلیون خونه ساخته شد تو کشور، 16 میلیون خونه دار شدن تو این دولت، تسهیلات بانکی از 200 هزار میلیارد شده 1300 هزار میلیارد، رشد 1% کردن، رشد اصلا منفی بوده اصلا میانگین. خب هیچ اتفاقی تو کشور نیفتاده بگید صنایع رشد کرده، نمیدونم کارخونه ها خیلی آباد شدن، مسکن ساخته شده، هیچ کاری تو کشور انجام نشده،
وامی که داده نشده، اون وامی بوده که پرداخت نشده دوباره اومدن
باشه استعمال بخشیشه، استعمال هایت استعمال بخشیشه
استعمال
بخشی از اینه، بالاخره تسهیلات بانکی از سیستم بانکی کشور خارج شده به دست مردم، حالا مردم که میگم من یعنی مشخصا میدونم که وقتی به اون گردن کلفتا تسهیلات بانکی داده میشه هیچ کی صداش در نمیاد، وقتی به بخش مسکن تسهیلات داده میشه میگه او تورم شد فلان شد،
اصلا همچین صحبتی نیست، اصلا همچین صحبتی نیست.
الان تو این چند سال تو چیکار شده؟ تو 8 سال گذشته چیکار شده؟
بازار مالی مسکن وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اینکه من الان فهمیدم دیگه، من میخوام برم به عنوان شهروند میخوام بریم خونه بخریم، چقدر با ما وام میده بانک؟ خب ما که داریم میگیم که ناکار آمده، وقتی میگیم توسعه بازار مالی مسکن یعنی
میگید آقا به
همون LTV که
صحبت
میکنیم 70% 80% بتونه بانک تسهیلات بده،
من
تو چند تا بحثه
آقای بابا من یه نکته بگم جسارتا نصفایی میکنم، حالا من چون اینجا باید بخش از صدای مردم باشیم تو رسانه، ببین همین الان مثلا توی فضای کرونا ما بگیم دولت چرا باید این همه پول هر روز دولت جلسه داره به ریاست آقای روحانی جلسه ستاد ملی مقابله ببین با چیه. خب کرونا هم هست دیگه، الان همه کشورها دنیا هم درگیرن، اینقدر تمرکز نذارید، پول نذارید برای اینکه کوو برکت و نمیدونم سایر واکسن ها رو تو یه جایی واقعا آقای زاوه نیاز هست. ما الان شما برید داخل خیابون با مردم صحبت بگو آقا شما اولین نیازت تو سطح نیازهای آقای مظلوم میگه، میگه آقا مسکنه این مسکن، میگه آقا من ماشین نمیخوام، من شاید سالی مثلا یه دست لباسم نمیخوام، دو سال یه بار یه دست لباس میخرم، ولی یه 50 متری خونه داشته باشم. یعنی اگر واقعا ما بخشی از تمرکز بودجه ایران ببریم تو بخش مسکن، من به نظرم مردم ما اگر یه رای گیری هم بکنیم، مردم ما راضی هن که حداقل یه سرپناهی داشته باشن، در قالب اون سرپناه حتما اتفاقات تعالی بخش براشون رخ خواهد داد.
کمان که وقتی پول میاد تو حوزه ساخت مسکن، عملا داره هدایت نقدینگی میشه به سمت تولید.
بعد ما میگیم 120 تا صنعت
تولید میشه.
آره اصلا دو تا بحثه.
نه خب ببین متأسفانه منابع مالی به جایی بره برسه به گردن
من با فرمایش شما، اگر که مردم تصمیم بگیرن خب صاحب در واقع حق هم،
چون ما باید بر مردم کار بکنیم دیگه، دولت که بر خودش نمواد کار، دولت نماینده
میکنم. به عنوان کارشناس دارم میگم که وقتی که ما اگر اینو بخوایم به صورت دستوری انجام بدیم، من اصلا نمیگم اومدیم شرایطی شد در اقتصاد کشور که همه مردم رفتن سیستم بانکی، اصلا مثلا از مانده تسهیلات بانکی 80% تسهیلاتشون رو بانک‌ها تسلیم گرفتن خودشون بدن به بخش مسکن. خب من که نمیگم نه،
اگر تعادل بازار این باشه، بانک‌ها که تسهیل بانک دوم،
اگر تعادل بازار این باشه، خب من دارم چی عرض می‌کنم، من میگم که ما وقتی بخوایم بین منابع محدود از بالا نشستیم به صورت متمرکز داریم تصمیم میگیریم که مثلا این اینقدر تسهیلات رو باید هدایت بکنیم به یک بخش خاصی، خب به صورت دستوری، این ممکنه که با تعادل اقتصادی ما
غیر دستوری باشه، بانک‌ها یه قرون وام میدن موزه مسکن، چرا نمیدن همین 8 سال گذشته
تورمی که ارسلان
سهم چرا سال 86 میدادن از 20% موزه مسکن شده 5%،
چرا نمیدن؟ خب برای اینکه بانک هم میدونه مگه بدم این سازنده چجوری میخواد بفروشه تو این شرایط، چون کسی نمیتونه بخره. یعنی شما هرچی ما میریم جلو بحث میکنیم، به نظر من باز میرسیم به اون که آقا تون شرایط کلانه حل نشود، تورم و رشد اقتصادی.
واقعا آقای دکتر این وامایی که دارن بی حساب کتاب میدن واسه تورم شده.
بله اینا
بله. اگر این وام ها به حوزه تولید تولید داده بشه، از جمله تولید، حالا کارخونه جات، مسکن، جای مختلف، این باعث
یعنی ما الان رشد زمانی میشه. که بانک ها به خودشون وام میدادن ساخت و ساز میکردن، اون موقعی که یعنی ما ابر بدهکاری که مثلا تو حوزه ساخت و ساز وارد شده بشه نداریم. آه او خوب بوده
جواب زاد
نداره، نه اصلا رفتی نداره.
آخه مردم مسکن مه 40000 میلیارد پرداخت شده، اینو بگم 40000 میلیارد مردم از طریق مسکن مه پرداخت شده، نزدیک 20 نزدیک فکر کنم 25000 میلیاردش برگشته. یعنی مردم اتفاقا پول رفته تو تولید، مردم خوش عهدن پول برگشتوندن.
شما به هر کسی بر مسکن مه
مردم خوش حسابن آقا اینو
شما موقعی که مشخصه شما 200 میلیون تومان فرض بفرمایید الان مثلا 200 میلیون تومان وام بگیری 1 میلیارد تومان قیمت خونتون، خب معلومه که این وام پس میدی، قسطش هم رقمی نیست.
نه مردم قاطبه مردم که میرن 20 میلیون وام میگیرن پس من چون 2000 تا زامن میگیرن احسن. ولی طرف میره 1000 میلیارد تومان وام میگیره با سفته میگیره، یعنی اصلا هیچ وثیقه ای هم نمیذاره،
میدونم هم نمیذاره. بعضی از این اول بدهکارا به قول آقای نوروزی، حالا اون کلمه گردن کلفت رو هیچ کسی توی، من فکر نمی کنم هیچ جمعیتی، هیچ شنونده، هیچ کسی توی کشور موافق این باشه که بانک ها ببرن به گردن کلفت ها مثلا به قول معروف وام بدن. منتها بحث ما یه چیز دیگه است جناب نوروزی، بحث ما اینه که معلول نپردازیم، علت اصلی همون سیاست های کلان و پولی اقتصادی هست. من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم،
من یه ظاهرن آقای زاوه میخوان از همکاران به من قبل از برنامه گفتن آقای زاوه ظاهرن توی جلسه با ساعت 4 و نیم حضور پیدا کنن، پس خب خیلی متشکر از اینکه به حال با ما میمانی در برنامه.
بفرمایید
جناب زاد.
آقای زاد. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم جناب عسکری، اینکه الزامات رونق بخشی چی هست، دولت‌ها چه کاری بکنن و چه کارهایی رو انجام ندن. ببینید به نظر من برای تامین مسکن اقشار باید اولویت بندی بشه، یعنی دهک‌های 4 تا 7، هر چند این دهک‌ها و در واقع جمعیت‌های متفاوت باید برنامه‌های مختلفی براشون در واقع لحاظ کرد. بله. دهک‌های 4 تا 7 که تقریبا قشر متوسط مستأجر اگر محسوب می‌شوند، من فکر می‌کنم توی حوزه‌های تأمین مالی و مدل‌های متنوعی که برای سرمایه‌گذاری مسکن وجود داره، مثل پیش فروش، مثل در واقع ریت‌ها، صندوق‌های زمین ساختمان، یه مدلی هم آقای دکتر زاوه اینا فکر می‌کنم در آوردن، این که در واقع اون دریافت کننده وام اول سود وام رو پرداخت بکنه که دیگه جریمه بهش پرداخت نشه، بعدش خود اصل وام رو در بلند مدت پرداخت بکنه که بتونه صاحب خونه بشه و این سپر تورم این جلوگیری میکنه از اون سپر تورمیه. یعنی شما وقتی 100 میلیون تومان وام گرفتی تونستی خونه بخری، با افزایش قیمت مسکن دیگه شما این تورمه شامل حال شما نمیشه، یعنی باعث میشه که شما الان خونه داری و قیمت مسکنتون بالا رفته. دهک های 1 تا 3 که کاملا توی این سیاست های 40 ساله در واقع بخش مسکن محجور بودن و اصلا دولت ها با این که به فکرشون بودن، با این که ما کلی قانون 34 سال 34 قانون شهرداری ها داریم، 71 73 79 تو آیین‌نامه هاشون بخشنامه ها ضوابط مختلفی داریم که برای مسکن کم درآمد یه فکری بشه و هیچ اتفاقی نیفتاده. به قول